الله الرحمن الرحیم. درست خارج از اون استاد مرمی و باز الفاظ بحث آم خاص جلسه 539 شنبه مورخه 3/11/95.
بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در این بود که خاصی در شریعت وارد شده است، ثم بعده دلیل عامی. دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که خاص مخصص عام باشد، و احتمال دوم این است که عام ناسخ خاص بوده باشد. مشهور گفتند که ما اصالت و عدم نسخ جاری می کنیم، قائل به تخصیص هستی. مرحوم آقا ضیاء عراقی برای این مدعا دلیلی رو اقامه کردن. خلاصه دلیلشون این بود که اگر عام رو حمل کنیم بر نسخ میشه جمع تبرعی، جمع غیر عرفی. اگر خاص رو حمل بر تخصیص کنیم جمع عرفی بین دلیلین است، و جمع عرفی روشن است بر جمع تبرعی مقدم است. خب چرا نسخ جمع تبرعی است؟ اونم که جلسه قبل دیگه توضیح دادیم. عرض میکنیم که این دلیل مرحوم ضیاء عراقی نمیتونه مثبت مدعا باشه، به خاطر این که این ادعا که نسخ جمع غیر عرفی است و عرف او را نمیپذیرد، این قابل قبول نیست. نسخ هم جمع عرفی است. چرا؟ به خاطر این که اگر در جمع بین دو دلیل که تنافی مشاهده می شود، این جمع منجر بشه به طرح یک دلیل به شکلی که صدور و وجعل و انشاء دلیل لغو بشود. این جمع رو عرب قبول نمی کنه. میگه دو تا خبر ثقه است، صدق العادل، هر دو رو شامل میشه. شما یک کاری کردی که یک دلیل ساقط شد که ان مولا ای رو نگفته. خب بله، این جمع عرفی نیست، عرفی رو قبول نمی کنه. ولیکن اگر جمع بین دو دلیل بدین شکل بود که یک دلیل قرینه شد بر محدودیت زمانی جعل یک دلیل دیگر، این چه مشکلی داره عرفاً؟ دلیل دوم قرینه شد که خاص ما اختصاص داشته به یک زمانی و از اون زمان به بعد رفع شده است. این چرا جمع تبرعی باشه؟ و این که مرحوم آغازیان فرمودن که این خاص اگه حمل کنیم منسوخ است، کأن این خاص هیچ وقت نسبت به ما حجت نبوده است. در زمان گذشته که ما نبوده ایم زمان حجیت این دلیل خاص، حالا که ما هستیم نسخ شده، پس کن این خاص هیچ وقت برای ما حجت نبوده. اینم حرف عجیبیست. اولا عرض میکنیم مگر همیشه آمدن عام بعد از خاص آنچنان فاصله زمانی طولانی داره که مخاطبین به عام نمیتونن زمان خاص رو درک کرده باشن؟ خب چه اشکالی داره سال اول هجرت خاص آمده است، سال پنجم هجرت عام آمده، مخاطبین به عام در اون زمان خاص رو درک کردن، خاص براشون حجت بوده، حالا نسخ میشه؟ پس این که ایشون فرمودن در زمان گذشته که خاص برای ما حجت نبوده چون ما نبودیم، از کجا مگه فرض نمیشه فردی هم زمان خاص رو درک کرده باشه هم زمان عام رو؟ ثانیاً ما که منکری نیستیم، ما که نمیخوایم این رو انکار کنیم که آغازیان نه اون رو استفاده نمی کنه. در این خصوص آغازیان میگه خاص او زمانی که نیشون میخواد بگه که تو میشه جمع تبرعی، این خاص برای ما میشه بلا استفاده. خب برای ما، خب برای کلا حالا اینم اشاره میکنیم. اولا مگه اشکالی داره یک زمانی باشه این آقا هم زمان خاص رو درک کنه هم زمان عام رو، هر دو رو درک کنه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. ثانیا مگر یک دلیل حتما باید برای من مخاطب عام آن دلیل خاص کاربرد داشته باشه تا خطاب عام درست باشه. همچی چیزی نیست. ممکن است که خاص ما برای جماعتی که در زمان خاص بودن حجت بوده، عملم کردن بهش، ولی چون تخیل استمرار حکم وجود داره، برای که ما فکر نکنیم خاص به نحو قضیه حقیقیه بر ما هم ثابت است، آم میاد او رو نسخ میکنه. این چه اشکالی داره؟ هیچ عیبی نداره. و خلاصت الکلام، اون حرف اصلی مرحوم آغازی ها، ما اینجور ازش جواب میدیم که نسخ مثل تخصیص و به همون ملاک جمع عرفی است. چرا؟ هیچ جمع تبرعی نیست، به خاطر این که تخصیص تحدید عام است نسبت به بعضی از افراد. اکرم العلماء عام، لا تکرم الفساق اگه تخصیص باشه میاد بعضی از افراد رو از تحت عام خارج میکنه. تحدید عام است نسبت به برخی از افراد. شما میگید عرفیه، اشکال نداره. نسخ چیه؟ نسخ تحدید یک دلیل است نسبت به برخی از زمانها. نسخ میگه لا تکرم الفساق که ظاهرش استمرار زمانی است، استمرار زمانی نداره، مربوط به 5 سال است. فعلیه چنان چه تخصیص که تحدید در افراد است عرفیست، نسخ هم که تحدید است نسبت به بعضی از زمانها از جهت عرفی بودن فرقی با تخصیص نخواهد داشت. فلذا بیان آغازی ها که می فرماین تخصیص عرفیست، نسخ عرفی نیست، این بیان برای ترجیح تخصیص بر نسخ قابل قبول نمی باشد. بفرمایید.
عمومیت عام از روی لفظ فهمیده میشه،
عمومیت ازمانی از اطلاق فهمیده میشه، اتفاقا قوی تره. عام مقدمه، لذا ناسخ میشه. خب خیلی خوبه، این برخلاف حرف آغازی هستیم. شما میخوایی حرف خوبی، خیلی خوبه. ایره الان میگیم با یک نگاه بعضی از اعلام حفظه الله از علمای نجف یه تفصیل قائلن که فی الجمله گاهی همین نگاه هم دخالت میدن. یکی دیگه از آقایونم به نظرم دیروز بحثی یک اشارهی کردن که اگه مطلق بود و عام بود پس دیگه عام مقدمه، پس اگه ای باشه باید بگیم نسخ مقدمه. یه حرفی حالا میگیم بهش میرسیم
چرا سوپر
بگید مقداری از افراد عام باقی است. بسیار خوب. درخواست چطوریه؟ درخواستم میاد یه محدودیت زمانی قائل میشه، میگه در یک زمانی این خاص بوده است و در یک زمانی نیست، مثل تخصیص. نه از بین میبره، یعنی نسبت به گستره زمان میگه حکمی نیست. ببینید ببینید، تحدید در افراد اونم تحدید در ازمان، فرقی نداره، هر دو تحدیده، چه در ازمان چه در افراد. الان تحدید در افراد یعنی چی؟ تحدید در افراد یعنی میگه عام نسبت بین افراد که انه نبوده است، که انه انشا نشده، که انه اراده جدی مولا اکرام فساق نیست، ولی نسبت به عدول این حکم انشا شده است. نسخم میگه نسبت به اون زمان انشا شده است، نسبت به این زمان که انه رفت شده انشا نشده است، فرقی نداره. از این جهت هر دو جمع عرفی هم. بیان دوم بر این که در دوران امر بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است، این است که مستدل میگوید ما قبول داریم هم نسخ خلاف ظاهر است و هم تخصیص خلاف ظاهر است. این روز گذشته درسی هم اشاره کردیم. ولیکن ارتکاب خلاف ظاهری که تخصیص باشه امر شایعیست در محاورات، به حدی که گفته می شود ما من عام الا وقت خص، ولیکن نسخ که یک خلاف ظاهر است، یک حالت نادر الوقوع است که بسیار در شریعت کم اتفاق افتاده است، لذا یک ظهور داریم، ظهور عام در عموم که تخصیص نخورده است. این ظهور ظهور ضعیفی است، ولیکن ظهور عام در این که ناسخ نیست ظهور قویی است. اگر این دو ظهور تعارض کنند اصالت و عدم نسخ ظهور اقواست، ظهور اقوا بر ظهور ضعیف که اصالت و عدم تخصیص باشه مقدم است. لذا بدین جهت چون نسخ قلیل تخصیص کثیر است، اصالت و عدم نسخ ظهور قوی تر است، لذا ما ظهور قوی تر را اخذ میکنیم، میگیم در این دو جمله نسخی واقع نشده بلکه تخصیص واقع شده است.
بله
بله بله. نه ببینید دقت کنید، غلبه وجودی اگر منجر به تقویت یک ظهور باشه، ما عنوان غلبه وجود نمیگیم که بعد اشکال کنید به غلبه وجود. نکته ای که خیلی روش تاکید میکنیم اینه که این غلبه وجود سبب میشه یک ظهور قوی تر از ظهور دیگه باشه. این مهمه. و اگر بین دو ظهور تعارض شد، احدهما اقوا بود، ازهر بود، نمیگید ازهر بر ظاهر مقدمه؟ اینجا همینه. اینجا دوران امر بین رفع ید از تخصیص است که بسیار شایع زیاده، یا رفع ید از نسخ است، بگیم از عدم و نسخ است که نسخ بسیار کمه، یکی ظهورش اقواس بر دیگری، ظهور اقوا مقدمه. غلبه وجودی موجب می شود ظهور در احدهما اقوا بشه. دقت کنید، حالا سب کنید، عرض میکنیم که حالا بعد اگه حرفی دارید بزنید، چون حرف مهم الان این مطلبی است که فعلا میخوایم اشاره کنیم ذیل این مسئله. احد الاعلام حفظه الله از اعلام نجف، ذیل این دلیل یه تفصیلی رو مطرح کردن. ما در مطالب ایشون اون چه در دسته ندیدم، ولی بعضی از تلامزه قوی ایشون این مطلب را از ایشون نقل کردن. با سازی مطلب من مطالب ایشون ندیدم، ولی این توضیحاتی که عرض میکنم علا ذوع مطلب ایشونه. حالا دیگه اگه بعد اصل مطلب رو دوستان تو نوشته از ایشون پیدا کردن ببینیم که چجوریست، ولی یکی از تلامزه قوی ایشون تأکید داشتن که ایشون این تأکید رو دارن و این تفسیر رو. ایشون نظرشون علاما نقل این است که می فرماین نسبت به عمومات وارده در کلام اهل البیت ولو خاص مقدم بر عام باشن ما قبول میکنیم خاص رو حمله بر تخصیص میکنیم. حالا به همین ملاک که تعارض بین دو ظهور است که احدهما اقواس، از اصالت و عدم نسخ در کلمات اهل بیت دست بر نمی‌داره. این مقدم، لذا میگیم خاص مخصص عام است. اما در عمومات متأخره وارده در لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما حمل میکنیم عام وارده در کلام پیامبر رو بر نسخ دون تخصیص. خب این تفصیل مهمی است که بالاخره باید بهش پرداخته بشیم. خب بله، مگه اونای دیگری که یه حرف و جور دیگه میزنن تشریع رو برای اهل بیت قائلن؟ حالا برخی اون ولا خدا آقای خویی میره قبول نداره که تشریع برای اهل بیته. حالا بالاخره ببینید، باز فل جمله فی بعض الموارد به عنوان تشریع حکومتی ما هم حرفی نداریم، او برای ولی فقیه هم بعضی جا ثابت در یه باب تضابه یک شالا اونا جای خودش دیگه، ولی این که ما بگیم تشریع به عنوان حکم اولی برای اهل بیت ثابته، خب جمع کسی از آقایون قبول نداره. حالا ایشون هم از کسانیست که ایره قبول نداره، آقای خویی هم قبول ندارن تشریع ثبوتش رو برای اهل بیت، آقای صدر هم قبول ندارن، جمعی کثیری از آقایون هم قبول ندارن. حالا دقت کنید دو سه نکته رو اینجا اشاره کنیم ببینیم این تفصیل چگونه است. نکته اول، ایشون کن نمیگویند ندرت نسخ، که بسیاری از اصولیین بهش استناد میکنن، در جملات وارد از نبی گرامی اسلام این ندرت نسخ اول کلامه که زیربنای استدلال شما بود. ما در روایاتی داریم که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، در روایاتی داریم راوی از امام سوال میکنه آقا مگه همه اصحاب پیغمبر مثلا نقل به معنای دروغ میگن؟ حضرت میفرمان نخیر. چرا؟ یا آقا چطوره بعضی از صحابه‌ای که تو شرح حالشونم ننوشتن که اینا دروغ میگن مثلا احادیثی از پیغمبر نقل میکنن؟ شما خلاف اون احادیث نقل میکنید. خب ما اینا کنار هم میذاریم، نتیجه میگیریم اونا دروغ میگن، پس اونا دروغ گفتن. خب این که مثلا آدم های دروغگوی نبودن، این نتیجه گیری درسته؟ ما میفرمان نخیر. جهت تخالف نسبت به افرادی که دروغگو نیستن این است که آنان منسوخ رو شنیدن، ناسخش رو نشنیدن. جامع علوم نبی نزد ماست، به تعبیر حضرت امیر هر آیه ای رو میدونم در کجا نازل شده، لمن نازل شده، به من نازل شده، فی من نازل شده، همه اینا رو ما میفهمیم. آدمایی که مثل نسیم میامدن یه چیزی میشنیدن میرفتن، اگه دروغگو هم نباشد اینا بالاخره حدیث منسوخ رو نقل میکنن، ما ناسخش رو نقل میکنیم. ازا اونا دروغ نمیگن ولی از ناسخش خبر ندارن. فعلیه یک نکته این که ادعای این که نسخ در کلمات النبی نادر است نسبت به تخصیص، این اول کلام. از کجا نسخ نادر نسبت به تخصیص؟ این یک نکته. حالا نکات دیگریم در بحث توضیح داره که عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آفرین. یه نکته اینه، این نکته محفوظ باشه، در جاش اشاره میکنیم یه خلطی شده اینجا. اصلا اصطلاح نسخ عند القدما زمان صحابه تابعین اهل بیت اینها، نسخ اعم از تخصیص بوده. مطلق تقیید یک دلیل رو، چه تقیید افرادی و چه تقیید ازمانی رو میگفتن نسخ. و شاهد علی تفسیر ابن عباس رو ببینید، انواع روایاتی که در تفسیر ابن عباس اشاره میشه اینا نسخه و مواردش موارد تخصیصه. حالا یک نکته، نکات دیگری هم هست که میرسیم انشاءالله. بسیار خوب، احسن، سلامت باشید.
عرف هم حتی عرف قانون‌گذاری به ابتدایی مخاطب این موارد.